سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم. وزارت داخله حکومت طالبان گفته است پرونده یک زوج بریتانیایی بازداشت شده از سوی طالبان با محاکم سپرده شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت گفته است که طالبان این زوج را به دلیل یک موضوع جزئی در افغانستان بازداشت کردند. او در پیام به اسوشیتد پرس گفته است تنها چیزی که می توانم بگویم این است که موضوع در ابتدا در اختیار وزارت داخله بود و اکنون به محاکم سپرده شده. مشکل آنها بزرگ نیست، انشاءالله مشکلشان به زودی حل می شود و یک تصمیم شرعی اتخاذ خواهد شد. این موضوع کوچک است و نباید سبب نگرانی شود. این نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته است که مقامات طالبان به طور علنی در باره پرونده پیتر و باربی رینالدز تبصره می کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج در روایل ماه فوریه پس از انتقال از خانهشان در ولایت بامیان به کابل بازداشت شدند. جاناتان رینالدز، یکی از فرزندان آنها، اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست که در رهایی پدر و مادرش کمک کند. بعد دنبال اخراج هزاران مهاجر افغان در جریان یک هفته اخیر از پاکستان، شماری از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که پاکستان تعهد بین‌المللی خود مبنی بر عدم بازگرداندن افراد به جایی که حقوقشان در خطر است را نادیده گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خانم عباسی افزوده است تمام کشورهایی که میزبان پناهجویان افغان هستند باید روی این موضع تاکید کنند که افغانستان برای بازگشت امن نیست. در گزارش رویترز آمده است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت پاکستان از اول ماه اپریل تا کنون بیش از 8000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در نتیجه انتشار گاز در داخل یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنان این کشور، 7 کارگر معدن به شمول 3 شهروند افغانستان جان باختند. رسانه‌های ایران در باره این 3 کارگر افغان جان باخته گزارش دادند که آنها بین 20 تا 25 سال بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این رویداد پس از 4 روز دوشنبه در معدن زغال سنگ جواهر رخ داده است. پناهجویان افغان در ایران عمدتاً مشغول کارهای بسیار دشوار و شاقه هستند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده که نیروهای مسلح این کشور 2 شهروند چینی را که به عنوان بخشی از اردوی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. آقای زلنسکی از متحدان کیف خواسته تا به این وضعیت واکنش نشان دهند و از پیکینگ وضاحت بخواهند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام در 8 اپریل در کانال تلگرام مدعی شد که این 2 شهروند چین در جریان یک درگیری دستگیر شدند. و تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز به میدان خواهند رفت. آخرین مسابقه سلسله رقابت‌های یک روزه یا 50 اوره میان 2 کشور در شهر کاتماندو پایتخت نیپال برگزار خواهد شد. افغانستان در 2 مسابقه پیشتر در 3 اپریل و 6 اپریل نیپال را شکست داد. افغانستان پس از به سر رساندن این سلسله مسابقات در مرحله راهیابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت خواهد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخشی امروزی ما از جغرافی صنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی صنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا صنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از صنف ششم الا صنف از صنف اول الا صنف ششم تا هنوز مضمونی به نام جغرافیا نخواندین. این مضمون دلچسب از صنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میده و جغرافی صنف هفتم شامل بخش‌های دلچسبی مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه‌اش افغانستان است و موضوع دیگه‌اش که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت می‌کنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که ما قرار است این درس بخوانیم، که یک میخوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را میخوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را میخوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم این درس دلچسب خودم. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول میخوانیم مفهوم جغرافیا چیست؟ مفهوم جغرافیا از کجا آمده؟ جغرافیا مفهومش این است که ما انسان ها با محیط که درش زندگی میکنیم چگونه رابطه برقرار میکنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیرین که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشند. یا در نظر بگیرین یک منطقه صحرایی را که به غیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشد. و انواع اقلیم گوناگون مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه، یا که یک منطقه دریا باشه. اینا کلشان مفهومی از علم جغرافیا هستن. خودش جغرافیا را بیان میکنه و رابطی که ما انسان ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما همین روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره‌ش این است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را به مرور زمان همه ایشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان ها صحبت میکنم. رابطه ای که انسان ها با محیط داره و برعکس رابطه ای که محیط با انسان ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا میگذاریم، میرسیم به موضوعات جالبتر و دلچسبتر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال من شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه دارد؟ کدام شکل زمین دارد؟ بله، زمین شکل کروی دارد، مانند یک توپ است. شما یک توپ فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند اما توپ فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره و در بعض از نواحی برآمدگی و بعض از نواحی فرو رفتگی داره، که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی استوایی در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است و عمیق ترین فرو رفتگی که داره کوچی هستم. ببینین بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای هیمالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان، عمیق‌ترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین موقع داره که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای هیمالیا هیچ جای جهان دارای اینقدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسیم موضوع بعدی ما خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین شما همین توپ فوتبال که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط که تقسیم میکنه خط استوا میشه که توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی و نام نیم کره جنوبی یاد میکنم. این میشم از خط استوا. خط سرطان، خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمالی موقعیت داره و نامی اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام تروپیک آف کانسر یاد میشه. تروپیک آف کانسر، این میشه از خط سرطان. و برعکس بوان در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیستم؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ای در 23.5 درجه عرض‌البلد جنوبی است و ای نام ای جهانی به نام تروپیک آف کپریکون یاد میشه. به نام چی؟ تروپیک آف کپریکون. این میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه‌ای که بین دایره جدی و دایره سرطان موقع داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چی و منطقه مدارین است؟ ببینید گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالی ترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دور انجام میته یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که مناهی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه هم از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آفریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، بر اعظم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از آفریقا در نیم کره شمالی موقع داره و معدنیات های اولیه هم در نیم کره شمالی به وجود آمده. یعنی که انسان هایی که اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده و نیمکره جنوبی. در نیمکره جنوبی قسمت از افریقا، تمام بر اعظم استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انتارکتیکا که مو قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابحار در اونجا است، مانند بحر هین، حصه زیاد بحرالکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره و به خاطر که نیمکره شمالی بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنه و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی موقع زندگی میکنن. این میشه از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. این بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایینترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع دارد و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع دارد و این عمق این گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگه رو خواندیم، ما خط استوا رو خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین رو به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی رو خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق بیشتر مناطق جنوب بر اعظم آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا. شما اگر در نظر بگیرید این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوستی است، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت و زراعت میکنن. و بعد در بعضی از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌های است که به 50 متر یا بیشتر هم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنه یا نباتات نشو نمو میکنه. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر اعظم امریکای شمالی میشد، تمام بر اعظم اروپا، قسم و تمام بر اعظم آسیا و قسم زیادی از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انتارکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر ای بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال برتون آماده کردیم، درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و هر چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به درس اول از جغرافی صنف هشتم. امروز قرار است اولین درس خود را از جغرافی صنف هشتم آغاز کنیم و به ادامه درس‌های دیگه خود ادامه بدیم. ما تا هنوز درس‌های خواندیم از جغرافی صنف هفتم بود. امروز اولین درس ما از جغرافی صنف هشتم است. در نخست می‌خوام که برتون تشریح کنم در جغرافی صنف هشتم ما قرار است کدام موضوعات را بخوانیم. در جغرافی صنف هشتم ما قرار است که قاره اروپا و قاره آمریکا را بخوانیم. دو قاره بسیار مشهور، دو قاره بسیار پیشرفته و صنعتی جهان را می‌خوانیم. این دو قاره را بیاین که با هم شروع کنیم و ادامه بدیم و به معلومات خود بیفزیم. شما تا هنوز حتما فقط قاره اروپا شنیدین، قاره آمریکا و چندین کشورهایی که در اونجا وجود دارن. اینالی وقتی که ما بخوانیم و شروع کنیم و جغرافی درباره قاره اروپا و آمریکا معلومات خود زیاد کنیم، ببینیم که داخل این قاره ها چی میگذره و چی چیزهای وجود داره که ما تا هنوز خبر نداریم. خب ببینین، جغرافی صنف هشتم درس اول ما، اهداف درس اول ما قرار است با قاره اروپا آشنا شیم، درباره جغرافی طبیعیش بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا معلومات حاصل کنیم. خب وقتی که ما درباره موقعیت و جغرافی طبیعی یک قاره صحبت میکنیم، این لازم است که شما یک نقشه در پیش دستان داشته باشین. من موقعیت و دیگه مشخصات قاره ها رو میگم و شما توسط نقشه پیدا کنین و پیش خودتون محاسبه و جمع کنین که چه قسمی میشه. در این خصوص موقعیت قاره اروپا، بیشتری ها قاره اروپا رو به دنبال قاره آسیا یاد میکنن، به خاطر که قاره اروپا و قاره آسیا در قدیم هم یک جای بوده ولی حالا هم تقریبا با هم یک جای هستن که امی در منطقه معتدله شمالی قرار داره، از طرف شمال توسط اقیانوس منجمد شمالی و محدود شده، از جنوب به بحیره مدیترانه، از طرف شرق به قاره بزرگ آسیا و که توسط کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، کوههای قفقاز و بحیره سیاه جدا شده و از غرب به اقیانوس اطلس محدود شده. یعنی که قاره اروپا توسط این مناطق احاطه شده، این موقعیت قاره اروپا را تشکیل میده. و بازم در ادامه قاره اروپا، آیا قاره اروپا خشکی جداگانه است؟ نه، قاره اروپا یک خشکی جداگانه نیست، به دنبال قاره آسیا قرار داره که طولش 10 میلیون کیلومتر مربع است و نفوسش در سال 2006 به بیش از 732 میلیون نفر میرسد که حال 2024 است، تقریبا 18 سال از آخر محاسبه گذشته. حالا ممکن است که نفوسش چند برابر نه، نفوسش زیاد شده باشه. ببینین قاره اروپا و آسیا در قدیم با هم یک جا بوده که به نام یورشیا یاد می و بعد اینا از هم جدا شدن و همچنان قاره اروپا و آسیا بازمانده از بحر تیتاس است که بحر تیتاس از بین رفته، در جایش دو خشکی بزرگ به وجود آمده. و پیشتر هم گفتم که قاره اروپا یک صنعتی ترین قاره های جهان هست. به ادامه حدود اربعه قاره اروپا، قاره اروپا نظر به بریدگی هایی که زیاد داره به زیاد کوههای بلند و دریاهای زیاد نداره، ولی بازم بریدگی های در از خود داره که بهترین آنها مشهورترین از اونها به جزیره یام و جزیره اسکاندینیوی هست که شامل کشور سویدن نروژ است و که بیشترین در شمال اروپا موقعیت دارد. دیگه شبه جزیره بالکان که شامل کشورهای آلبانیا، بلغاریا، بوسنی و هرزگونی، سربستان، کرواسی و مونتنگرو هست و همچنان شبه جزیره ایبری که شامل اسپانیا و پرتغال میشه و شبه جزیره اپنین که کشور ایتالیا در واقع است. این هم از شبه جزیره است که این شبه جزیره یا شبه جزیره ها در اینجا کشورهای مختلف و مشهوری جهان موقعیت در مخزن کشورهای مهمی اروپا. میرسیم به جغرافی های طبیعی قاره اروپا که عبارت است از کوههای اروپا. اروپا با وجود که وسعتش بسیار کم است، در این وسعت کم باز هم اینا چه داره؟ کوههای زیاد داره، بریدگی های زیاد داره، قطعات زیاد در اینجا وجود داره و در قاره اروپا از بیابان ها و صحراهای بی آب و علف و باران هیچ خبر نیستن. اونجا فقط چند کوههای بلندی است که پشت از برف است که میرسه به زمان دوره اول زمین شناسی و به نظر به کمی وسعت کمی که داره اینجا باران میباره، صحرا وجود نداره، دشت وجود نداره که در مناطق شمال اروپا کوها فرسوده شده است که اینا قدیمی است و بعضی هاشی ارتفاعات خود از دست داده یا منکتیتی های خود از دست داده که شکل گنبدی رو در خود گرفته و همچنان جوگه های بسیار پهناور و جهیر های بسیار بسیار زیاد را دارن و همچنان در این منطقه بعضی مناطق اروپا بسیار دور افتاده و بسیار فرسایشان هم زیادی این هسته و کوههای زیاد را جا داره که کوهها در قسمت های فرانسه بسیار کوههای پیر است که به نام کوه پیر هم معروف است که به نام ماسیف سنترال هست، یکی از کوههای پیری قاره اروپا است که در کشور فرانسه موجود است. و بازم درباره مناطق کوههای اروپایی، کوههای قاره اروپا، در مناطق جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره، نوک زنانتز نسبت به دیگر کوهها کوههای جوانتر وجود داره که پر پوشیده از برف و یخ است که سلسله کوههای آلپ و پرنا در مناطق قرار داره و در این مناطق آبهای زیاد وجود داره بخاطر اینکه اونجا برف هم زیاد است، آبشارهای زیاد را به وجود آورده، آبهای زیاد در اونجا قرار داره که بالای آبهای این مناطق بندهای بزرگ برق جوشته که نیروی صنعت و زراعت مردم اروپا را تشکیل میده و همچنان در منطقه جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره که در اونجا زلزله و آتش فشان هم موجود است که او را به نام اروپای جوان یاد میکنه. و همچنان درباره دریاهای قاره اروپا، قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره، اونجا بارندگی زیاد است، دریاهای متعدد اونجا جریان زیاد داره و همچنان دریاهایی که از کوه ها سرچشمه میگیرن، مثلا از کوه های آلپ سرچشمه میگیرن، بسیار دریاهای پر آبی هستند که و همچنان این دریاها بیشتر در بحیره مدیترانه، اقیانوس اطلس، بحیره سیاه در مناطق میرسه و همچنان دریاهای شمالی پر آب و منظم است، اما در دریاهای جنوبی بعض وقتا آبش کم است نسبت به گرمی هوا و همچنان در دریاهای قاره اروپا نشیب زیاد ندارد، آبش آهسته و آرام است که قابل کشتورانی هم هست و همچنان بعضی فعالیت های صنعتی زیادی آبهای مناطق آلوده هم کرده. و مهمترین دریاهای قاره اروپا را به حوزه ها تقسیم کنیم، به سه حوزه بسیار معروف تقسیم کنیم که هر کدام از اینا را ما قرار است با هم بخوانیم. اولینش دریای دانیوب است. دریاهای حوزه دانیوب خو مشهورترینش هم خودیم دریای دانیوب است که از جمله بسیار معروف ترین دریاهای قاره اروپا است که از چندین کشوری مانندی چندین کشور متفاوت عبور میکنن که دریای دانیوب به نام دوناهو، دونا، دوناچ، دونا، دونای و دوناریا هم یاد میکنن. طولش به 2860 کیلومتر میرسه. ببینین 2860 کیلومتر که از جنگل های سیاه آلمان سرچشمه میگیره، در بحیره سیاه میرسه. این دریا یکی از مهمترین دریاهای قاره اروپا به شمار میرن که سرحد شمالی اروپای لاتین را تشکیل میدن. دانیوب از کشورهای آلمان، اتریش، سربستان، یعنی قسمتی از یوگسلاویای سابق، هنگری، بلغاریا، رومانیا و سرحد اسلواکی عبور میکنه. ببینین از چندین کشور عبور میکنه. آلمان یکی، اتریش دو، سربستان سه، هنگری چهار، بلغاریا پنج، رومانیا شش، اسلواکی هفت. از هفت کشور متفاوت این دریا عبور میکنه. ببین وقتی که دریا عبور میکنه ولی کشورهایی که در قاره اروپا وجود داره همقدر بزرگ نیستن مانند کشورهای قاره آسیا. ببینید انگلستان اگر در نظر بگیرین، انگلستان در زمان خودش سرزمینی داشت که آفتاب در اونجا غروب نمیکرد ولی حالا که هست مساحتش از مساحت افغانستان کده هم کوچکتر است. یعنی که این دریا از هفت کشورم که عبور میکنه ولی بازم دریای زیاد طولانی نیست و به خاطر کشورهای قاره اروپا کوچک کوچک هستند. و دومین دریا دریای تایمز است که تایمز یا تیمز هم یاد میکنه که در نواحی جنوب شرقی انگلستان جریان داره. از لندن پایتخت انگلستان عبور میکنه، در خلیج تایمز در بحیر شمال میرسه. طولش به 344 کیلومتر میرسه و از خاطری که یه سطح شمارت قابل کشتورانی است از جمله که دریاهای مشهور قاره اروپا را تشکیل میده. و همچنان دریاهای دیگه ای که دریای بعدی که ما قرار است بخوانیم دریای راین است. دریای راین که هست در از کوههای سوئیس سرچشمه میگیره، از کشور آلمان و فرانسه داخل کشور آلمان میشه و بعد از عبور کردن از کشور آلمان داخل هالند میرزه و داخل هالند میره و از هالند در بحیره شمال میرزه. و دریاهای خرد و بزرگ دیگه هم در قاره اروپا وجود داره که اینا زیاد مشهور نیستن. در حوزه های سگانه شامل همی سه حوزه جداگانه شامل میشه. و این بودم از درس امروزی ما. بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم. امروز ما درباره قاره اروپا خواندیم. قاره اروپا در نیم کره شمالی موقع داره، در کناره غربی قاره آسیا، یک از قاره های بسیار کوچک و اما صنعتی دنیا هست. در قدیم که بودم قاره آسیا و اروپا رو یک جا به نام قاره یوریشیا یاد میکردن، یعنی که کلش یک خشکه بودن. اگر در نظر به جغرافیای در نظر بگیریم، در نخست تمام قاره ها با هم یک جا بودن که به مرور زمان اینا از همدیگهشان جدا شدن که رفته رفته به چندین خشکی متفاوت تقسیم شدن. اگر ما در نظر بگیم تا میلیون ها سال دیگه هر قاره ها از همدیگه جدا میشه، این دورتر شدن میره و به دلیلی است که یه در قطب ها، قطب شمال و قطب جنوب، ما یخ داریم. این یخ ها آب میشه، زمین گرم شده میره. نظر به زندگی که ما انسان ها میکنیم، آلودگی که ما به وجود میاریم، زمین گرم میشه، یخ هایی که در قطب ها قرار داره و آب میشه، سطح آب بالا میایه و در نتیجه خشکه ها از یک دیگهشان جدا میشه. این میشه از بخشی با وجود آمدن یا دور شدن قاره ها. انشالله اینا را باز ما میخوانیم، از جلسه ما دور نشویم. امروز درباره قاره اروپا، درباره کوههایش و درباره دریاهای قاره اروپا آموختیم. امیدوار هستم که درس که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. امروز موضوعات خوبی را یاد گرفتین. بازم در جلسه های بعدی انشاءالله بازم موضوعات جالب و خوبی در خدمت شما هستم. یام بودم از جلسه امروزی شما. بسیار زیاد گپ نمیزنم و وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی سنف نهم. امروز قرار است اولین جلسه خود را از جغرافی سنف هفتم آغاز کنیم و درس‌های خوب درباره قاره آفریقا بخوانیم. ببینید، جغرافی سنف نهم به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره آفریقا، بخش بعدی درباره قاره استرالیا صحبت می‌کنیم و همچنین درباره خشکه‌های آنتارکتیکا و اقیانوسیه هم قرار است که در جغرافی سنف نهم با هم صحبت کنیم. پس بیایید که درس‌های خود را شروع کنیم. اهداف درس اول ما از جغرافی سنف نهم ای است که موقعیت و حدود اربعه قاره آفریقا را بخوانیم، جغرافیای طبیعی قاره آفریقا و همچنین درباره دریاهای قاره آفریقا بخوانیم. شما در نخست اول برین یک نقشه را بگیرین و موقعیت قاره ها را که تا هنوز خوانده اونها را بررسی کنین که قاره آفریقا و دیگر خشکه های زمین در کجا موقع داره. اگر شما قاره نقشه را پیش روی تان داشته باشین، قاره آفریقا در زیر قاره اروپا قرار داره و در قسمت جنوب غربی قاره آسیا موقع داره. قاره آفریقا موقعیتش در اونجاست و شما را اگر نقشه رو ببینین، قاره آفریقا در وسط دریاها قرار داره، نسبتاً در نیم کره جنوبی قرار داره. خب بیاین که نظر به عرض البلد ها بخونیم. خب موقعیت و حدود اربعه قاره آفریقا. قاره آفریقا در جنوب قاره اروپا و در غرب قاره آسیا قرار داره که بین اقیانوس اطلس یا اقیانوس اتلانتیک و دریای هند و از غرب و شرق و دریای مدیترانه از شمال محدود است و همچنان در شمال غربی، در قسمت شمال غربی قاره آفریقا آبراه باریک جبل طارق وجود داره که قاره اروپا را از قاره آمریکا جدا میکنه و در شمال شرق آبراه باب المندب و دریای سرخ است که قاره آفریقا را از قاره آسیا جدا میکنه. و مساحت قاره افریقا حدود 30 میلیون کیلومتر مربع است که بعد از آسیا و امریکا سومین قاره بزرگ در جهان هست و همچنان این قاره بیشتر یک پنجم مساحت کل زمین را در بر میگیرد. یعنی که کره زمین را به 5 حصه خشک تقسیم کنیم، از 5 حصه یک حصه قاره افریقا تشکیل میده و نفوس قاره افریقا در سال 2017 میلادی به 1.25 میلیارد نفر احصایه شده و همچنان موقعیت جغرافیایی افریقا از شمال به دریای مدیترانه، از شرق به اقیانوس هند و دریای سرخ و از جنوب به اقیانوس اطلس محدود است. یعنی که از سه طرف به آبهای بین المللی قاره افریقا محدود است. و جغرافیای طبیعی قاره افریقا. قاره افریقا از لحاظ جغرافیایی دارای ساحل‌های صاف و بدون بریدگی زیاد است. به همین دلیل است که شبه جزیره های زیادی در مانند آسیا و امریکا در اینجا در افریقا وجود نداره و همچنان در داخل قاره افریقا دارای فلات های بسیار بزرگی است و همچنان در اینجا کوههای بلندی هست که کلن قاره افریقا را احاطه کرده و همچنان در بطور کلی اگر در نظر بگیریم قاره افریقا کوههایش نظر به دیگه قاره ها مانند قاره های قاره امریکا و قاره آسیا کوههایش نظر به این قاره ها ارتفاعشان کمتر هستند. و کوههای مهمی که قاره افریقا را بخوانیم، اولین کوه مهم کوههای اطلس را میخوانیم. ببینید کوههای اطلس در قاره افریقا در شمال غرب افریقا واقع شده که ارتفاعش بیشتر از 4000 متر میرسه و همچنان همه کوههای اطلس از تونس شروع شده به طرف غرب قاره افریقا امتداد داره که و شمال کوههای اطلس مرکزی، اطلس ساحلی و اطلس کوچک هم نام میشه که با ادامه امزی کوها کوهای آپنین، ادامه ای کوهای اطلس و ادامه کوهای آپنین در ایتالیا هست و همچنان بین مدیترانه، دریای مدیترانه و صحرای اعظم یا صحرای بزرگی که در افریقا واقع است در اونجا قرار دارم. دومین کوه مهم قاره افریقا کوهای گینه هست. کوههای گینه در شمال غرب خلیج گینه در موازات مساحل های کشور گینه موقع دارد که بلندی های به ارتفاعات 1500 متر میرسه، این زیاد بلند نیست و بلندترین قله‌اش به نام فوتوجالون یاد میشه. و همچنان سومین کوه مهم قاره افریقا کوههای حبشه هست. کوههای حبشه در شرق افریقا موقع دارد و اراضی بسیار نسبتا مرتفعی در این مناطق وجود داره و همچنان بلندترین قله ایکو به نام کلیمانجارو نام داره که ارتفاع ای به 5895 متر میرسه و کوه کنیا هم از جمله کوههای مهمی همین حوزه هست که به 5199 متر شامل میشه. کوههای حبشه اینا مرتفع از جمله مرتفع ترین کوههای قاره افریقا هست. و چهارمین کوههای مشهور قاره افریقا کوههای تبستی است که این در نزدیکی های صحرای اعظم واقع شده که بلندترین قله های یک بلندترین قله‌اش به نام ام قوسی شناخته میشه که ارتفاعش به 3500 متر میرسه. و همچنان به ادامه کوها در قاره افریقا همونجا صحرای اعظم، بزرگترین صحرای جهان هم در قاره افریقا وجود داره که در شمال قاره افریقا ها هست که یکی از بزرگترین ریگستان ها در قاره افریقا در جهان هست و این منطقه قابل کشترانه نیست، چون قابل کشت و زراعت نیست، چون که اینجا بارندگی نمی باره و در تفاوت در جهانات بین شب و روز هم خیلی زیاد هست. و همچنان در بعض از ساحل‌هایی که بعض جاهایی که نزدیک به دریاست مردم افریقا در اونجا چی میکنند؟ کشت و زراعت میکنند که در ساحل‌های شمال مصر است، لیبی، شمالی الجزایر و همچنان در جنوب شرقی افریقا کشورهای مانند سومالی و موزمبیق است که اینا محصولات زراعتی خود را تولید میکنند، یعنی کشت و زراعت میکنند به دلیل اینکه اون مناطقی که در سواحل هست و آب دارند در اون مناطق کشت و زراعت و آبیاری و مالداری صورت میگیره، ولی در صحرای اعظم به دلیلی که درجه حرارت بین شب و روز تفاوت زیاد است و بارندگی اونجا خیلی کم است یا اصلا باران هیچ نمیباره، به این دلیل است که در اونجا محل زندگی انسان ها نیستند. و دریاهای قاره افریقا. قاره افریقا در کمربند استوایی قرار داره، یک من که در مناطقی که در کمربند استوایی قرار داره اونجا بارندگی زیاد است و همچنان دریاهای زیادی وجود داره که بعضی دریاهایشان قابل کشتیرانی هست و بعضی دریاهایشان نظر به اینکه اون کشان کم است آبش تیز است قابل کشتیرانی هم نمی باشد. اگر حوزه های قاره افریقا آبهای قاره افریقا رو مطالعه کنیم، حوزه های آبگیرشون رو به 4 حصه تقسیم میکنن. اول حصه حوزهش حوزه دریای مدیترانه است. این دریاها است که با دریای مدیترانه متصل است، مانند دریای نیل هست که دریای نیل به موضوع بعدی میخوانیم. دومین حوزه حوزه اقیانوس اطلس است که این دریاهای وجود داره که در اقیانوس اطلس میرسه، مانند دریای کانگو، دریای نایجیریا، دریای سنگال، دریای اورنج هستن. و همچنان حوزه های اقیانوس هند، بازم این هم دریاهایی هست که در اقیانوس هند میرسه، مانند دریای زامبزی. و حوزه های بسته دریا حوزه هایی هست که مانند آبش در یک منطقه دمو مناطق میرزه و بطریه های بزرگ نمیرتیه در ریگستان های جذب میشه و به عنوان آبیاری استفاده میشه. یکی از مثال های دریایی شاری هستن. یه میشه از حوزه های دریاهای افریقا. دریای نیل. دریای نیل یک از معروفترین دریا در قاره افریقا و در کل دنیا هستن. شما تا هنوز دریای نیل را حتما در نام شنیدین. دریای نیل مردم تمام دنیا ایره میشناسه و یکی از مورخان یونانی دریای نیل به نام تحفه نیل یاد میکنه. دریای نیل به نام تحفه نیل. اگر دریای نیل نمیبود قاره افریقا مخصوصا مصر و کشور سومالی این مناطق کلن صحرا بود، تحت تاثیر صحرای اعظم قرار میگرفت که دریای نیل یک تحفه برای مردم افریقا هست. که طول این دریا 6695 کیلومتر میرسه و همچنین این دریا از دریاچه های ویکتوریا و آلبرت سرچشمه میگیره، به طرف شمال جریان داره و از قاهره و اسوان میگذره و همچنان این دریای نیل به دریای قسمت دریای سفید و در نیل آبی هم یاد میکنه که از شهر سوما از شهر عثمان که میگذره اون مناطق به نام در نیل سفید یاد میکنه. و همچنان در شهر عثمان یک سد ایجاد شده که با سد یک دریاچه مصنوعی جور شده که به این دریاچه مصنوعی هم برق تولید میکنه و از آب او در مناطق دیگه هم استفاده میکنه. و همچنان دریای نیل یک از طولانی ترین دریا در سطح جهان است. اول نیل قرار داره و بعد از نیل دومین دریای آمازون هست. نیل یک تحفه برای مردم قاره افریقا هست. خب بازم به ادامه دریای نیل با وجودی که خیلی طولانی است از چندین شهر میگذره و همچنان طولانی دریا هست و در مسیر خود جاهای حیات زیاد را ایجاد کرده، ولی در بعضی مواقع آبخیزی های زیاد داره که باعث سیلاب ها میشه و باز مردم این مناطق سدهای را جور کردن که از این مشکلات سیلاب ها جلوگیری کنن، که همونطور که گفتم در سوما در شهر عثمان یک سطر جور کرده که از هم آبیاری میکنه و هم در او مردمش بند برق جور کرده. و همچنان در وقتی که این رود در جریان هست بعد از جاهایش قابل کشتیرانی هست که مردم از اونجا کشتیرانی میکنه و ماهیگیری میکنه و بعضیش به خاطر که جریانش تیز هست آبیاری نمیشه. و همچنان حجم این دریای نیل نسبت به دریای آمازو کم است، یعنی آبش کمتر است و بعضی جاها هست که آبی تبخیر میشه از آبی کاسته میشه. این میشه از دریای نیل. خب این بودم از جلسه امروز ما. امروز ما درباره قاره افریقا خواندیم، درباره موقعیت قاره افریقا و همچنان درباره جغرافیای طبیعی مانند کوههای قاره افریقا و همچنان درباره دریاهای قاره افریقا خواندیم که کوههای مهم قاره افریقا که بود زیاد در کوههای بلند نداره، که بلندترین کوههایش به ارتفاعات 5000 بالاتر از 5000 میرسه که کوههای حبشه است که به ارتفاعش به 5895 متری الا 5192 9 متر ارتفاعاتش میرسه و همچنان دریاهای قاره افریقا رو خواندیم، حوزه هایی که در اینجا وجود داره، 4 حوزه تقسیم شده بود، حوزه هایش رو با تمام جزئیات خواندیم و مهمترین چیزی که در قاره افریقا هست، مهمترین دریا، دریای نیل هست که دریای نیل یک تحفه برای قاره افریقا است. مثلا ما در افغانستان در نظر بگیریم، افغانستان کوههای هندوکش افغانستان از صحرای بودن کامل نجات داد، یک تحفه است. بازم در قاره افریقا دریای نیل یک تحفه است، یک نعمت است برای قاره افریقا، برای مردمی که در اونجا زندگی میکنه. برای زمین قاره افریقا دریای نیل یک تحفه است که از صحرایی بودن کامل اون را نجات داده. شما درباره صحرای اعظم حتما شنیدین، ما خواندیم من پیشتر، صحرای اعظم صحرا، بزرگترین صحرا در کل جهان است که بارندگی اونجا هیچ نمیباره ولی حیات هم اونجا نیست. دریای نیل باعث شده که از چندین کشور میگذره، از چندین شهر میگذره، جاهای زیاد سرسبز میکنه و باعث میشه که یه بارندگی کنه. ولی بازم در قاره افریقا فقط صحرایش نیست، دریای نیل نیست، در کمربند خط استوایی قرار داره، بعضی جاهایش هم بسیار بارندگی زیاد است، رطوبت زیاد است، بعد درخت های اونجا وجود داره که درخت هایش ارتفاعاتش به 50 متر یا بیشتر هم میرسه. خب گذشته از اینا زیاد وقت سالا نمیگیرم، یه بودم از درس امروزی ما و شما و در آخر کارخانگی که برای شما میتونم، یه کارخانگی رو شما میتونین از کتاب جغرافی سنف نهم هم پیدا کنیم. اول سوال اولی، حفر کانال سوئز ارتباط آبی را میان کدام بحیره ها به وجود آورده است؟ دومین، بلندترین ارتفاعات خلیج گینه در غرب چه نام دارد؟ سومین، در شرق قاره افریقا کدام سطح مرتفع قرار دارد؟ و چهارم، کارخانگی شما تراکم نفوذ در کدام قسمت دریای نیل زیاد است؟ این موضوعات را پیدا کنید، شما میتونید که به کتاب جغرافی صرف نهم مراجعه کنید و جواب اینا را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم درس را که خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف دهم. در جغرافی سنف دهم ما بسیار موضوعات دلچسب را می‌خوانیم که عبارتند از درباره دریاها و کوههای افغانستان که در سنف هفتم ما به شکل بسیار کوتاه خواندیم، ولی در اینجا با بسیاری از جزئیات بیشتر می‌خوانیم و همچنان درباره زلزله‌ها و آتشفشان‌ها و همچنان درباره سیارات منظومه شمسی هم صحبت خواهیم کرد. پس بیاین که در این جلسات خود بسیار به خوبی، بسیار با خاطر جمع، با بسیار شوق بیشتر اینا رو شروع کنیم که این موضوعات رو که میخوانیم بسیار موضوعات خوب و دلچسب است. در نخست ما نقشه رو میخوانیم. نقشه چی است؟ چه قسمی نقشه کشیده میشه؟ چه قسمی رنگ استفاده میشه؟ همه اینا رو با هم یک جا میخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. نقشه را میخوانیم و نقشه های طبیعی را میخوانیم. نقشه های طبیعی که نقشه های مواصلاتی، نقشه های سیاسی، همه نقشه ها را ما در این درس در جلسه اول قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست، آیا میدانید که نقشه چیست و در جغرافیا چی اهمیت داره؟ خب اینا این دو سوال که من شما پرسیدم، حالا این موضوعاتی که خواندیم این دو سوال پاسخ داده میشه. خب اول نقشه رو تعریف میکنیم. نقشه نمایش دو بعدی از زمین است که به شکل طول، عرض، ارتفاع به شکل سه بعدی توسط مقیاس های مشخص نشان داده میشه، به شکل طول، عرض نشان داده میشه. خود نقشه چیست؟ یک رسمی از کره زمین است که جاهای متفاوت از جاها و مناطق را نشان میده و محتویات نقشه را در نظر بگیریم، چوکات نقشه است، دایره های طول البلد و عرض البلد، خطوط کانتور، مقیاس نقشه، علایم مشخص، استعمال رنگ، سمت و تعیین جهت در نقشه و انواع ترسیم نقشه است که همه موضوعات تحت موضوع نقشه ما میخوانیم. خب اول چوکات نقشه را در نظر بگیریم. شما هر نقشه کاغذی که در دستتان دارین، پیشتان دارین، گرفته اطراف از چوکات نقشه وجود داره. خب ببینید چوکات نقشه چه قسمی هستن. چوکات نقشه شامل دو خط است، یک خط درشت است، یک خط دیگه باریک است که برای زیبایی در رسم میشه، که زیبایی و منظم بودن چوک نقشه رسم میشه. و بعدی کمیات وضعیت جغرافیایی است که همین دایره های طول بلد و عرض بلد است، که دایره های طول بلد و عرض بلد به طرف از شمال به جنوب، از شرق به طرف غرب در نقشه ها کشیده میشه و با خطوط بسیار نازک و کمرنگ کشیده میشه و همچنان این به خاطر تعیین موقعیت مناطق در نقشه ها استفاده میشه. و بعد نقشه خطوط کانتور است. خطوط کانتور یک خطوط است که از ارتفاعات مشابه میگذره و همین خطوط است که ای بلندی و پایینی یک منطقه را با منطقه دیگه مقایسه میکنه. و مقیاس نقشه است. مقیاس نقشه تناسب فاصله نقشه را بر فاصله اراضی به نام مقیاس نقشه یاد میکنه. مثلا ما داریم که در روی نقشه یک سانتی متر، ولی یا مثلا در نقشه یک سانتی متر داریم، بالای کره زمین چقدر داریم، کیر به نام مقیاس نقشه یاد میکنه که در موضوعات بعدی باز به شکل بسیار مشرح برشتان تدریس میکنم. خب نقشه های طبیعی یا هم نقشه های توپوگرافی یا فیزیکی، این نقشه ها توسط خطوط کانتور یا توسط سایه پردازی مشخص میشه از ارتفاعات و ارتفاعات و قله هایی که بسیار بلند است با ارقام درشت نشانی میشه و همچنان آب ها، دریاها، جهیل ها، بحر ها با خطوط کانتور و اون خزونه با خطوط کانتور مشخص میشه و همچنان نام های دریاها و کوه ها در روی نقشه همچنان ذکر میشه. و سمت و مقیاس نقشه هم در قسمت پایینی نقشه رسم میشه که شامل نقشه های هیپسومتریک که برای نمایش ارتفاعات و عمق استفاده میشه هم همچنان ذکر میشه. و انواع نقشه های طبیعی، نقشه های خاک از نقشه های آب، اقلیم، یخچال ها، جنگل ها، نباتات و همچنان قاره ها و خشکه ها هم در نقشه های طبیعی شامل میشه. و نقشه های سیاسی، نقشه های سیاسی برای تقسیمات ممالک بین کشورها، شهرها، مرکز پایتخت ها و مرکز کشورها تعیین میشه و همچنان نوع حکومتشان هم ذکر میکنه که شاهی است، جمهوری است، فدرال است یا توده‌ای هستن، شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، هر نوع حکومتش که هست هم در این نقشه های سیاسی درج میشه. و همچنان تقسیمات ولایت مثلا شهرواری ها و شهرها، ولسوالی ها، مرکز شهرها، همه اینا در نقشه های سیاسی درج میشه. و همچنان در به خاطر وسعت شهرها، وسعت مو کشور یا منطقه و همچنان مساحت و جمعیت و منطقه هم در نقشه های سیاسی درج میشه. نقشه های اقتصادی، نقشه های اقتصادی بر روی اقتصاد یک کشور توجه داره که چقدر عایداتش از اقتصاد و منابع و صنایع و تجارت و کشورها چه قسمی است، که موضوعاتی که شامل میشه مانند فلزات است، معادن است، بیشتر معادن است که معادن طبیعی و زیرزمینی مانند فلزات، سنگ های قیمتی، نفت و گاز است، دیگه منابع سطحی تولیداتشان است که تولیدات زراعتی و مالداری و صنایعشان هست و همچنان صنایع فابریکه و صنایع دستی و ماشینی، تجارتشان، واردات و صادرات و انرژی، تولید برق و دریاها، اینا که کلشان مربوط به نقشه های اقتصادی میشه که در تمام موارد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا یک شهر در نقشه ها جای میده. و نقشه های مواصلاتی که همین که از نامش پیداست در این نقشه ها راه ها را نشان میده، حمل و نقل نشان میده، حمل و نقل زمینی که سرک ها و خطوط آهن و متروها را نشان میده، حمل و نقل بحری، خطوط کشتیرانی و بندرگاه ها و توقفگاه‌هایشان نشان میده، حمل و نقل هوایی میدان هوایی ها را نشان میده، حجم ترافیک هوایی را نشان میده و طیاره ها و جاهایی که طیاره ها نشست میکنه، این مناطق ده حمل و نقل هوایی یا نقشه های مواصلاتی نشان میده. و عناصر اساسی در نقشه های مواصلاتی است که علائمش مشخص است، مقیاس مشخص میکنن و همچنان کمیات وضعی جغرافیایی، یعنی که طول بلد و عرض بلد بسیار دیگه مهم است که در کدام منطقه قرار دارن که در اون منطقه متواره نشست کنن و سمت و جهت که به طرف شمال، جنوب، شرق یا غرب است، که اینا در نقشه های مواصلاتی مخصوصا در حمل و نقل هوایی بسیار نقش مهم را بازی میکنن. و مقیاس، خب میرسیم به خود مقیاس. مقیاس چیونه است؟ مقیاس نسبت فاصله بر روی نقشه به فاصله واقعی زمین است. قبلا بیشتر گفتم یک سانتی متر بالای نقشه باشه چقدر بالای سطح زمین است. خب به شکل عددی اگه بگیم یک بر 100,000 بگیم، یعنی که 1 سانتی متر روی نقشه میشه و اندازه یا 1 متر روی نقشه 100,000 متر روی کره زمین است. به همین خاطر است که کره زمین خیلی کلان است، ما همش از او یک قسم نقشه جور کرده نمیتونیم که هر نقطه از کره زمین جداگانه جور کنیم. همه کره زمین بسیار عمیق، کلانی کره زمین داخل یک کاغذ، داخل یک نقشه جای میتن که به نام مقیاسی نقشه یاد میکنن. استعمال رنگ در نقشه ها، خب رنگ ها از رنگ سیاه به خاطر نامگذاری شهرها استفاده میشه، از رنگ سبز برای جنگل ها و کشتزارها و جاهای سرسبز، از رنگ زرد در مناطق صحرا و ریگستان ها، رنگ آبی دریاها و جهیل ها و خلیج ها استفاده میشه، رنگ سرخ به عنوان خطوط مواصلاتی استفاده میشه و همچنین مراکز اداری و سیاسی، و رنگ جگری برای کوها استفاده میشه. این رنگ ها رو شما باید یاد بگیرین که هر کجا مثلا رنگ سرخ دیدین چیسته، رنگ آبی دیدین چیسته، رنگ جگری دیدین مربوط کدام منطقه میشه. و همچنان از استفاده از رنگ های در نقشه هپسومتریک، نقشه های هپسومتریک نقشه هایی است که از ارتفاعات و از عمق های متفاوت صحبت اشاره میکنه، مثلا که اگر عمق یک دریا زیاد باشه رنگش چقدر باشه و عمق یک دریا کم باشه رنگش چه قسمی است. که همچنان همین رنگ ها در نمایش فرهنگ ها و زبان و دین و نژاد هم استفاده میشه، که باز وقتی که اینا استفاده شوه در آخر در گوشه از نقشه راهنمایی میکنه که مثلا رنگ زرد نژاد سیار نشان میده، نه رنگ آبی نژاد سفید، نه رنگ سرخ نژاد سرخ نشان میده. در هر نقشه راهنمایی کده هست. و تعیین جهات در نقشه های جغرافیایی، ببینید جهت در جغرافیا چه قسمی جور میکنه. نقشه ها در هر نقشه در یک قسمت از کنج نقشه یک قسمت شمال و جنوب نشان میده که یک وکتور رسم میکنه. اگر در به طرف بالایی مثلا مو نقشه پیش روی خود قرار بدیم، به طرف بالایی شمال میشه، به طرف پایینی جنوب میشه، به طرف راست شرق میشه و به طرف دست چپ ما غرب میشه، که همه جهات در روی هر نقشه که باشه ما را دیدن میتونیم که با استفاده از نقشه ها میتونیم که یه نقشه ها را شناسایی کنیم. و همچنان استفاده از طول بلد و عرض بلد است، که طول بلد و عرض بلد با خطوط بسیار نازک و با رنگ متفاوتر در روی نقشه ها رسم میشه. و همچنان اگر در روی نقشه که در نظر بگیریم به طرف بالا شمال میشه و به طرف پایین جنوب میشه، سمت جنوب نشان میده. و تعیین جهات در نقشه بازم قسمت شرق و غرب و شمال شرق و شمال غرب در نظر اگه بگیریم، بازم امی خطوط امی نقاط شمال و جنوب اگه ما در نظر بگیریم، دمی خطوط شمال و جنوب برای ما بسیار به شکل واضح گفته است که به طرف بالای نقشه شمال میشه، به طرف پایین نقشه جنوب میشه، به طرف سمت راست شرق، به طرف سمت دست چپ ما غرب میشه. بعد از ما مناطقی داریم که مثلا شمال شرق داریم، شمال شرق یعنی سمت بالای دست راست ما قرار داره، شمال غرب داریم که شمال غرب بین بالا و دست چپ ما قرار داره، و جنوب غرب داریم که به طرف دست چپ و پایین قرار داره، و همچنان جنوب شرق داریم، قسمت جنوب شرق در بین دست راست ما و به شکل به طرف پایین نقشه. این مناطق که است مناطق تعیین جهت در نقشه ها هستند که اینا را همیشه در نظر بگیرید. و این بخش نقشه ها بسیار آسان است، ولی باید شما نقشه ها را همیشه بفهمین، یاد بگیرید که این نقشه ها چگونه هستند، چگونه از اینا استفاده میشه. مثلا اگر شما در نظر بگیرین یک نقشه در پیشتون میاره، تا هنوز ما هم موضوعات بسیار خیلی موضوعات در باره ابهار و قاره ها خواندیم، معلومات شما در باره نقشه حتما انشالله که زیاد شده، حتما زیاد شده که ما خیلی موضوعات خواندیم، و حال هم در بخش نقشه ها رو میخوانیم که نقشه خوش در گوش هست. ما قاره ها رو خواندیم، ابهار رو خواندیم، حالا اگر نقشه بگیرین پیش خودتان، دوائر طول بلد و عرض بلد پیدا کنین، نقاط شمال و جنوب، شرق و غرب پیدا کنین، قاره ها را پیدا کنین، خود کشور ما افغانستان را پیدا کنین که در کجا موقعیت داره، و همچنان نقشه های متفاوت شما از کتاب مکتب گرفته میتونین، یا اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که از اینترنت جستجو کنین انواع متفاوت نقشه های مواصلاتی، مثلا بگین که نقشه مواصلاتی افغانستان، نقشه سیاسی افغانستان، نقشه های طبیعی افغانستان، همه این نقشه ها رو شما پیش خودتان پیدا کنین و پیش خودتان تشریح کنین که مثلا
یه چه قسمی است و از استعمال رنگ ها در نظر میگه رنگ جیگری در کجا استفاده میشه، رنگ آبی در کجا استفاده میشه، رنگ سرخ در کجا استفاده میشه. اینا را شما موضوعات را که ما میخوانیم شما وقتی که این درس ما خلاص شد به پیش خودتان یک بار تحلیل کنید، یک بار تجزیه کنید، خود شما خودتان را یاد بتین یک چه گونه هست این نقشه ها را که ما خواندیم در کجا فایده دارد، چرا ما اینا را بخوانیم. اینا را نقشه ها را هر چقدر که معلومات شما بیشتر شود درباره یک موضوع شما اونقدر علاقه‌مندش میشین. پس درباره جغرافی هم مخصوصا درباره نقشه ها شما بسیار معلومات زیاد داشته باشید. مثلا ما میگیم که مثلا کشوری به نام کویت، میگم این کویت در کجا موقعیت داره، شما باید مستقیم روی نقشه ببینید که کویت در خاورمیانه موقعیت داره. یا مثلا میگم سریلانکا در کجاست، شما نباید خبشو ببینید که سریلانکا مربوط کدام قاره میشه، تا کجا هست نیست. شما من موقعیت کشورها، موقعیت قاره ها رو باید روی نقشه پیدا کرده بتانید. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی شما را بتام، سه موضوع برای شما آماده کردیم. اولی ارتفاع در نقشه های طبیعی چطور ارائه میشه، دومی بحیره ها و ابحار و دریاها در کدام نوع نقشه ها نشان داده میشه، سومی در نقشه های مواصلاتی کدام پدیده ها گنجانیده میشه. این سه موضوع رو شما پیدا کنید، درباره اینا تحقیق کنید. خب این هم بود از جلسه امروز ما، امیدوار هستم که به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.